بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث شناخت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث شناخت در قرآن کریم. بعضی از مسائل و مباحث این عنوان قبلا طرح شد. اون چه که در این نوبت مطرح است این است که قرآن کریم ما را به اصل شناخت دعوت می‌کند. می فرماید قل انظروا ماذا فی السماوات و الارض. ما را دعوت به نظر و دقت می کند که ببینید در آسمان ها و زمین چی هست. منظور از این نظر نگاه ظاهری نیست، زیرا نگاه ظاهری هرگز برهان عقلی را به همراه ندارد و نتیجه عقلی را انتاج نمی کند. چه این که منظور از سماوات و عرض خصوص آسمان ها و زمین نیست، بلکه مجموعه نظام آفرینش است. وقتی فرمود قل انظروا ماذا فی السماوات و الارض در سوره مبارکه یونس، یعنی در نگاه کنید ببینید در مجموعه نظام هستی چی هست و چی نیست. اونگاه نظام هستی را به نظام درونی و بیرونی تقسیم می کند. می فرماید و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. پس اول ما را به بررسی کل نظام هستی دعوت می کند، بعد این نظام هستی را به نظام درونی و بیرونی تقسیم می کند که می فرماید به فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. از اون آیه اول که در سوره یونس آیه 110 قرار گرفته است استفاده می شود که انسان می تواند به کل نظام هستی آشنا بشود. از تقسیم نظام هستی به نظام درونی و بیرونی معلوم می شود انسان هم ابزاری دارد که درون خود را بشناسد و هم وسائلی دارد که بیرون را شناسایی کند، و هم شناخت درون لازم است و هم شناخت بیرون، و این دوتا شناخت های اثر مشترکی دارند و یک مبادی مخصوصی اینها را بازگو میکنند. و برای اینکه انسان دارای شناخت باشد، همونطوری که کل جهان یک ظاهری دارد و یک باطنی، یک جسمی دارد و یک روحی، برای شناخت هم قرآن کریم یک جسمی قائل است و یک روحی، یک ظاهری قائل است و یک باطنی. همونطوری که کل نظام را زیر پوشش به پرورش یک مبدأ غیبی می داند که آسمان ها و زمین بدنه تدبیر اون مدبر غیبی هم، برای شناخت هم یک همچه سمتی قائل است. یعنی شناخت یک بدنه ای دارد و یک روحی. بدنه شناخت مربوط به نشأه طبیعت هست. تا اونجا که انسان طبیعت را میشناسد در محدوده بدنه شناخت است. این شناختش بیروح است. و تا اونجا که از طبیعت ترقی کرد به ماورای طبیعت رسید، معلوم می شود که شناخت او جان پیدا کرده است. روحی به شناخت او دمیده شده است. پس طبیعت به ماورای طبیعت زنده است. شناخت حسی و تجربی به شناخت عقلی وابسته است. مرحله بعدی بحث آن است که این شناخت اگر بخواهد روح پیدا کند و روح در این شناخت دمیده بشود، مهمترین شرطش نزاهت به وارستگی است و بدترین مانعش همون حب دنیا رأس کل خطیه است که او نمی گذارد این شناخت روح پیدا کند و انسان درست ادراک کند. پس نظم سنایی بحث آن است که در سوره یونس خدا ما را دعوت کرده است که کل جهان را مطالعه کنیم. همون قل انظروا ماذا فی السماوات و الارض. بخش دوم آن است که اون چه که در مجموعه آسمان و زمین است اون را به نظام درونی و بیرونی تقسیم کرد. همون فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. بخش سوم آن است که همونطوری که نظام جهان با یک روح تدبیر می شود، شناخت این نظام هم با یک روح اداره می شود که اون روح شناخت آن است که انسان از طبیعت به ماورای طبیعت پی ببرد. اگر نتوانست با تأمل در نظام طبیعی به اون امر ماورای طبیعی پی ببرد، شناخت او مرده است، روحی در شناخت او ندمید. در حقیقت او در محور حس می گردد و از نظر قرآن کریم او کور است، نمی بیند. گرچه نشأه طبیعت را می بیند ولی چون ماورای طبیعت را نمی بیند او کور است و نابیناست. و مهمترین شرط شناخت که به این شناخت حسی ما روح بدهد آن است که انسان منزه از حب دنیا باشد. این حب دنیا رأس و کل خطیئه که در بعض از روایات آمده است، یا رأس و کل خطیئتن حب دنیا که در تعبیرات دیگر روایت است که هر دو تعبیر آمده است، این هم خطر علمی دارد و هم خطر عملی. نمی گذارد که انسان درست بفهمد، نمی گذارد که انسان درست رفتار کند. این خطر هم جلوی علم صحیح را می گیرد هم جلوی عمل صالح را منصد می کند. کسی که حب دنیا دارد نه تنها آدم بدی است بلکه بدفهمم هست. نه تنها کار خوب ندارد، ادراک خوب هم ندارد. قرآن کریم تقوا را هم شرط آدم خوب بودن می داند و هم شرط عالم شدن می داند. یعنی اگر کسی بخواهد معارف الهی را درست درک کند باید پارسا و پرهیزکار باشد و اگر بخواهد احکام الهی را درست عمل کند و آدم خوبی باشد باید پرهیزکار باشد. این تقوا هم نقش سازنده در بهتر فهمیدن دارد هم نقش سازنده در بهتر شدن. همه اینها را قرآن کریم بیان می‌کند. اما اون آیاتی که قرائت شد چون مکرر در بحث‌های قبل گذشت دیگر نیازی به اون نیست که ما علاهده بخوانیم. عمده آن است که قرآن کریم می‌فرماید اونها که در محدوده عالم طبیعت ترقی می‌کنند اینها کورند. اونها که در محدوده عالم طبیعت ترقی می‌کنند هرچه هم که شناختشون وسیع تر باشد بالاخره از ماده بالا نمی روند. عالی ترین مرحله‌ای که برای این گونه افراد مطرح است گذروندن چهار مرحله از شناخت است. اینا به چهار مرحله از شناخت معتقدند و احیانا همه مراحل چهارگانه را هم طی می‌کنند، ولی از نظر قرآن کریم اینها جاهل و اعمایند. مرحله اول شناخت هم شناخت حسی است که این گونه افراد قبول دارن و دیگران قبول ندارن. برای شناخت حسی حرمتی قائل نیستن، ولی این گونه از افراد برای شناخت حسی حرمت قائلن. گرچه حس فقط در محدوده تصور سودمند است، تصدیق و تصدیق کار ذهن است، منتها ذهن را اونها مانند حس مادی میپندارن. مرحله اول مرحله شناخت حسی است که بخش از مسائل را احساس به انسان افاده میکنه. از این شناخت حسی به شناخت علمی میرسن، یعنی ما با حس موارد جزئی را شناسایی میکنیم، اما این موارد جزئی را به صورت قانون کلی در آوردن کار حس نیست. خصوصیات زمان و مکان را الغا کردن، خصوصیت کم و کیف را ترک کردن و جامع را انتزاع کردن کار ذهن است نه کار حس. اگر ما توانستیم این امر جزئی را که یک موضوع جزئی است و یک محمول جزئی است در اثر تمرین و تکرار و تجربه به ذهن بسپاریم، ذهن از این موضوعات جزئیه یک موضوع کلی انتزاع کند و از این محمولهای جزئی یک محمول جامع انتزاع کند، اون محمول جامع کلی را به این موضوع جامع کلی اسناد بدهد و یک قضیه کلیه بسازد و بگوید هر کسی که به فلون بیماری مبتلا شد فلون دارو مؤثر است، این هم یک شناخت علمی است در محور طبیعت. مثلا یک طبیب در اثر تمرین و تکرار مشاهده کرده است که ده ها مریض که دارای فلون بیماری بودن با فلون دارو درمان شدن. الان خصوصیت های موضوع را رها می کند، می گوید هر کسی که به این مرض مبتلا شد، و خصوصیت های محمول را هم ترک می کند، می گوید که داروی شفا بخشش همین دواست. جزئیات محمول را ترک می کند، جامع انتزاع می کند، خصوصیات موضوع را رها می کند، جامع انتزاع می کند، این دوتا کلی را به هم اسناد می دهد، می شود یک قضیه کلی طبی. اما باز در محدوده و محور طبیعت و تن و بدن است. این مرحله شناخت، شناخت علمی است نه شناخت حسی، و با این قانون‌های علمی تأمین می‌شود، ولی باز در قلمرو طبیعت است. از مرحله شناخت علمی که می‌گذرند مرحله سوم می‌رسند که اون فلسفه علم است. فلسفه علم غیر از خود علم است. ممکن است در اثر آشنایی با شعب گوناگون علم ببینند یک قانونی هم در فیزیک جاری است، هم در زیست شناسی جاری است، هم در زمین شناسی جاری است، هم در اختر شناسی جاری است، هم در دریا شناسی جاری است، به نام قانون حرکت یا قانون تکامل و امثال ذلک. از این قوانین علوم گوناگون پی به یک قانون جامع تر میبرن که علوم فراوانی را زیر پوشش دارد. قانون تکامل یک قانونی نیست که مربوط به خصوص طب یا فیزیک یا شیمی یا زمین شناسی یا اخترشناسی و مانند آن باشد. قانون حرکت همگانی یک قانونی نیست که مخصوص یکی از این علوم مادی یاد شده باشد، بلکه یک قانونی است که علوم فراوانی را زیر پوشش دارد. این را میگویند فلسفه علم، نه علم. پس یک بار شناخت حسی است که اولین مرحله است و اون آزمایش موارد جزئی است. از این مرحله بالاتر شناخت علمی است که استنباط قوانین کلی است برای یک علم، و از این بالاتر شناخت فلسفه علم است، یعنی شناخت قانون کلی است که چندین علم را زیر پوشش دارد. مشابه این در همین علوم حوزوی هم هست. گاهی انسان یک مسئله جزئی فقهی را می‌بیند که مثلا زید اگر چنون چه در حالت ایستادن شک کرده از که تشهد را گفت یا نگفت، چون شکش بعد از محل است نباید اعتنا کند، اما این مربوط به این نمازگزار است در این نماز معین. وقتی خصوصیت های موضوع و محمول رها بشود، این چنین خواهد شد که هر کسی، چه زید چه غیر زید، چه در این نماز دو رکعتی چه در نمازهای دیگر، هر کسی در حال قیام اگر شک کرد که تشهد را انجام داد یا نه، به شکش اعتنا نکند. این یک حکم فقهی است کلی و بالاتر از اون مسئله شخصی است. از این بالاتر اون قاعده شک بعد از محل است که نه اختصاصی به تشهد دارد، نه اختصاصی به شک در تشهد در حال قیام دارد به مانند اون. اون قانون قاعده شک بعد از محل است که این میشود یه قاعده فقهی. قاعده فقهی غیر از مسئله فقهی است. مسئله فقهی یه امر جزئی است، قاعده فقهی شامل مسائل فراوانی میشود. از اینها بالاتر قاعده اصولی و مسئله اصولی است که در بسیاری از ابواب فقه جاری است. گرچه اصول غیر از فقه هست، اما اون قواعد کلی که در اصول مطرح است ابواب فراوانی را زیر پوشش دارد. سنخ مسئله اصولی غیر از قاعده فقهی است، ولی سنخ قاعده فقهی همون سنخ مسئله فقهی است. تفاوت در سعه و زیغ است. گاهی میبینید از مسئله اصولی هم انسان بالاتر میرود، چیز را ادراک میکند که حتی اصول را هم زیر پوشش میگیرد. اینا بالاخره درجات شناخت است در یه حوزه مشخص. اونا که در محور طبیعت حرکت میکنند این سه مرحله را میپذیرند. یعنی اول شناخت حسی است، بعد شناخت علمی که به صورت قانون مطرح است، بعد شناخت فلسفه علم است که قانونی است جامع چندین علم. قانون تکامل جزء قوانین علمی نیست، چون مخصوص به هیچ کدام از این علم نیست، بلکه فلسفه علم است که در چند علم جاری است. از این مرحله سوم که بالاتر می روند به فلسفه مادی می رسند که هستی را هم تای ماده می دانند، که جهان بینی اونها و جهان شناسی اونها هم در محور ماده شناسی است. خلاصه این مراحل چهارگانه همه اینها در قلمرو طبیعت است. هیچ کدام از اینها شناخت با روح نیست، هیچ کدام از اینها با بینش همراه نیست. قرآن کریم همه این شناختها را که یاد می کند می فرماید اگر کسی نتواند استنباط بکند، از شناخت طبیعت به ماورای طبیعت پی ببرد، این نابیناست. چون روح شناخت همون شناخت عقلی و قلبی است که اینها اون شناخت عقلی و قلبی را ندارن. شناخت عقلی و قلبی آن است که انسان با گذراندن همه این مراحل بتواند استدلال کند، مبدأ پیدایش و نظم این جهان طبیعت را یا بفهمد یا ببیند. اگر اون مبدأ را نفهمید و ندید، این نابیناست. اگر به صورت مفهوم درک کند، معلوم میشود با عقل فهمید. اگر به صورت مصداق مشاهده کند، معلوم میشود با قلب یافت. اگر نه درک مفهومی باشد نه ادراک شهودی، این شخص از در قرآن کریم کور است و در قیامت هم کور محشور شود، یعنی حقیقتا کور محشور شود. زیرا چیزی که در قیامت هست او در دنیا ندید و چیزی که در دنیاست در قیامت وجود ندارد. اون چه که دنیایی است در ماورای دنیا وجود ندارد و اون چه که در ماورای دنیا وجود دارد او چشمی فراهم نکرد که اون را ببیند، لذا حقیقتاً کور است. این چه نیست که قرآن یک توبیخ به تعییری داشته باشد که اینها اعمایان، بلکه می فهمد اینها حقیقتاً کور محشوم شدند. زیرا در قیامت چیزهایی است که او در دنیا نفهمید تا اون روز ببیند، و چیزی که در دنیاست به عنوان عناوین اعتباریه که در قیامت وجود ندارد. پس ملاکات دنیایی در قیامت نیست تا او با ابزار دنیایی ببیند، ملاکات اخروی را هم که او درک نکرد، لذا حقیقتاً کور است. و خودش هم سوال میکند که رب لما حشرتنی اعما. قرآن کریم همه این مراحل را یکی پس از دیگری نقل میکند. بعد میفهمد به این که تا اونجا که حس و تجربه شما نشون میدهد به درد زندگی روزانه شما میخورد، و اما اون چه که ماورای این هاست برای تأمین سعادت ابد شما هم از دنیا و آخرت سودمند است. مثلا همین مسئله دامداری را که طرح می‌کند، دو نفر در این با باره دامداری ممکن است بیندیشند. یک انسان مادی در مسائل دامداری ممکن است بیندیشد که چگونه این حیوان یا تولیدن یا توالدن به دنیا می آید، چگونه تغذیه می کند، چگونه نمو می کند و چگونه ثمر می دهد و مانند آن. این می شود یک دامدار خوب، می شود یک بیتار خوب. اما قرآن کریم وقتی مسائل حیوانات رو بازگو می کند، می فرماید ما من دابتن الا هو آخذها ان ربی علی صراط مستقیم. هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه زمامش به دست خداست. این را یک متفکر مادی درک نمی کند، چون او تجربی نیست، او استنباطی است. انسان هر چه جستجو بکند با تجربه نمی تواند بیابد که زمام حیوانات به دست خداست و خدا هم بر صراط مستقیم موجودات را رهبری می کند. ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها، که زمام هر دابه به دست خداست و خداوند هم کارش ان ربی علی صراط مستقیم است. پس در نظام تکوین هیچ موجودی نیست که از صراط مستقیم جدا باشد. اون مسئله تشریع است که ادی بر صراط مستقیمند، ادی زالینند، ادی مغضوب علیهند و امثال زالی، وگرنه در نظام تکوین هیچ موجودی بیراهه نمی رود. پس اگر قرآن در سوره یونس فرمود قل انظروا ماذا فی السماوات و الارض، نظر کنید در آسمان ها و زمین چیست، و نظام آسمان و زمین را به عنوان منبع شناخت می داند، منبع معرفت می داند، معروف را به دو قسم تقسیم می کند. یکی همون نظام دامداری است که به سود انسان هاست، یکی همون نظام توحید است که برای تکمیل جان انسان ها در ابد است. اون را قرآن می آموزاند، می فرماید به این که طبیعت منبع شناخت است، برای اینکه زمام طبیعت به ماورای طبیعت است و شما هم حس و تجربه ای دارید که طبیعت را میشناسد، عقلی دارید که با استنباط میتواند بفهمد زمام این طبیعت به دست کیست، هم مسئله تأمین ارزاق حیوانات را بازگو میکند در سوره هود که ما من دابت الا علی الله رزقها، هم رهبری حیوانات را به عهده خدا می سپارد که ما من دابت الا هو اخذ مناصیتها. با علوم تجربی می توان تشخیص داد که فرون حیوان با چه غذایی رشد می کند، اما نمی شود استنباط کرد کی به او غذا می دهد، کی هاضمه‌اش را برای پذیرش این گونه از غذا آماده کرده است و کی او را به هدف خاصش رهبری می کند. این دعای سوره هود است که مشخص می کند تأمین روزی هر جنبنده‌ای به دست خداست و این را با عقل باید فهمید نه با تجربه. و آیه ما من دابت الا هو آخذون بناصیت هاست که با عقل باید استنباط کرد نه با تجربه. اگر کسی با برهان حرکت یا حدوث یا امکان یا نظم یا امثال ذلک توانست این معانی را بفهمد، این گوشه ای از غیب را درک کرده است. و اگر توانست صدای تسبیح این حیوانات را بشنود با دل، باز او به ماورای طبیعت راه پیدا کرده است از راه شهود، چون قرآن کریم تمام موجودات را مسبح حق می داند، همه را مسلمان می داند. در نظام تکوین هیچ کفری نیست، همه مسلمن، همه منقادن. لهو اصل ما فی السماوات ما فی الارض، هیچ موجودی نیست که اسلام و استسلام و انقیاد نداشته باشد، هیچ موجود نیست که ساجد و خاضع نباشد. لله یسجد و ما فی السماوات و ما فی الارض، هیچ موجودی نیست که امتثال امر اله نکند. فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، هیچ موجودی نیست که تسبیح گوی حق نباشد. ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. اگر به جای رسید که اسلام اینها، سجده اینها، انقیاد اینها و اطاعت و امتثال اینها را با دل مشاهده کرد، این می شود بصیر. با برهان فهمید می شود بصیر، و جمع هر دو هم ممکن است، بلکه کمک یکدیگر هم خواهند بود. اما اگر چنونچه نه با برهان توانست مسئله ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها یا ما من دابت الا علی الله رزقها را تثبیت کند، نه با دل توانست تسبیح این حیوانات را بشنود، این میشود کور. این درباره دامداری و این گونه از کارها. یا درباره زنبور عسل و زنبور عسل شناسی، ممکن است یک کسی در این رشته متخصص باشد، او بداند که چگونه این زنبورها عصاره گیاهان را میمکند و چگونه عسل تولید میکنند، اما نتواند با برهان بفهمد یا با دل ببیند که او ها ربکه الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. اگر توانست با برهان ثابت کند که این مسئله حدوث یا حرکت یا نظم یا امکان فقری و مانند اون بدون رهبری خدای قیوم و غنی و واجب میسر نیست، این یه مرحله بینش رو دارد. اگر توانست با گوش دل صدای تسبیح زنبور را بشنود، باز هم به مرحله بینش رسیده است. اگر نه با برهان و نه با عرفان و وجدان نه توانست بفهمد که زنبور عسل دستور را از خدا می گیرد و نتوانست با جان اون وحی را و صدای تسبیح را مشاهده کند، این حقیقتاً کور است. چون انسانی که کور است یعنی چیزی در خارج هست اون نمی بیند. اگر کسی بصیرش ضعیف بود، فقط چند قدمی جلوی پای خود را دید، بقیه را ندید، نسبت به اون بقیه واقعا نابیناست. خدا به رسولش می فرماید اینها اهل نظرن نه اهل بصر. اینا نگاه می کنن ولی نمی بینن. و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. اینها ناظرند نه مبصر. اینا میآیند تو را به عنوانی که یک شخص خارجی هستی می نگرند، ولی وحیت را، رسالتت را، نبوتت را، حقانیتت را نمی بینند. اون که با حس و تجربه دیده نمی شود. مسئله وحی و رسالت یا با برهان عقلی اثبات می شود یا با شهود. فرمود و تراهم یعنی زرون الیکه و هم لا یبصرون. اینا اهل نظرند نه اهل بصر. گاهی می فرماید اینا شنوا نیستند، یعنی اون حرف را که باید بشنوند نمی شنوند. پس اون گروه ها ولو مراحل شناختشون چهارگانه است، یعنی احساس هست، قانونهای علمی هست، بعد فلسفه علم هست، بعد فلسفه مادی هست. اما فلسفه مادی همونطوری که خود این مارکسیست ها اعتراف دارن در ادامه همون علم پیدا شده است. و برای اینها فرق بین فلسفه علم، فلسفه مادی، فلسفه علم با خود علم با مورد احساس و تجربه فقط فرق در کلی و جزئی است، نه فرق در نحوه هستی. یعنی اگر از اونها سوال کنید که شما معیار فارق بین فلسفه علم با علم را چه میدانید، میبینید سر از همه اون شمول و عدم شمول در میآورد. ولی وقتی از یه الهی سوال میکنید بین علم و فلسفه چقدر فرق است، میگوید فرق عمیق، موضوعا فرق است. یکی درباره گیاه سخن میگوید که درخت چیست، مثلا سنگ چگونه معدن میشود. یکی درباره اصل هستی بحث میکند که هستی چیست. موضوع ها فرق میکند، محمول ها فرق میکند، مسائل فرق میکند، مبادی استنباط فرق میکند. اونها یک سیر عرضی دارند، منتها در چهار مرحله. قرآن کریم وقتی این معارف را طرح میکند به سیر طولی انسان ها را ترقی میدهد. اینا در باره مسائل حیوان شناسی هم سالزالک. در باره آسمان شناسی با اینکه فرمود قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، با اینکه نظم آسمان ها را ذکر کرد، فرمود لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار و شمس تجری لمستقر لها، و این نظم موجودات سپهری را که مشخص کرد. اونگاه فرمود به این که این نظام آسمون ها را یک مبدع نگه می دارد. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولا انزالتا این امسکهما من احد من بعده. این با هیچ کدام از اون مراحل چهارگانه شناخت مادی ها قابل تبیین نیست. یعنی اینکه نظام آسمون ها به دست ممسکشون که خدا باشد هست، اون را نه احساس به عهده میگیرد، نه قانون های علمی، نه بالاتر فلسفه علمی و نه بالاتر فلسفه مادی. این را عقل مبرهن یا قلب آگاه یا می فهمد و یا می بیند. فرمود ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا. اونها ممکن است حد اکثر به جاذبه برسند، اما وقتی این سوال مطرح است که جاذبه را کی نگه می‌دارد؟ هستی جاذبه که عین ذات او نیست به دست کیست؟ دیگر می‌ماند. لذا قرآن می‌فرماید اینا چون اون موجود اصیل و اصیل را نمی‌بینند در حقیقت کورند و در قیامت هم کور محشور می‌شوند. انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، اینا محجوبند، برای اینکه این بینش را یا بینش عقلی یا بینش قلبی را باید در دنیا فراهم می کردن که نکردن. چشم اینها محدوده طبیعت را می دید که محدوده طبیعت بساطش برچیده شد، الان به ماورای طبیعت رسیدن که اونها چشم ماورا بینی ندارن، لذا کورن. گرچه در سوره یونس فرمود شما در کل آسمان‌ها و زمین نظر کنید، اما این موجودات آسمانی و زمین را تقسیم کرد، دامداری را یک جا، زمین شناسی را یک جا، گیاه شناسی را یک جا، جامعه شناسی را و تاریخ شناسی را هم مبسوطاً بیان کرده است. به اون اندازه که قرآن به جامعه شناسی و تاریخ شناسی بها می‌دهد، به سایر بخشا اون اندازه بها نمی‌دهد. می‌فرماید به این که شما وقتی که خواستید درباره امم و اقوام فکر کنید، اینها رو در حال حرکت فکر بکنید، یعنی این چنین نباشد که فقط آمارگیری کنید، بلکه بررسی کنید که گذشته اینها چه بود و چه آینده‌ای را اینها در پیش دارند. سیرو فل عرض فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین، عاقبت المنذرین، عاقبت الظالمین و امثال ذلک. همونطوری که ما را با اصل نظر در نظام هستی دعوت کرد، فرمود قرن زرو مازاف سماوات و عرض، یا درباره گیاه شناسی اون زرو ازا اسمره و ینعه که در سوره انعام ما را دعوت کرد، فرمود شما درباره گیاهان، کیفیت پرورش گیاهان، کیفیت اسمار گیاهان، کیفیت ینع و پختگی میوه گیاهان نظر کنید، به همون معیار هم به ما فرمود درباره تاریخ، درباره جامعه، درباره فلسفه تاریخ نظر کنید. نه تنها کتاب تاریخ بخوانید، چون کتاب تاریخ مشکلی برای شما حل نمی کنه. بخشی از اونها قصه است. قل انظروا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کانه، خودتون برید از نزدیک تحلیل کنید، ببینید چگونه اقوامی از بین رفتن با داشتن همه امکانات. این دعوت به جامعه شناسی و تاریخ شناسی است، اون طوری که ما را دعوت میکند به حیوان شناسی، طوری دعوت میکند به حیوان شناسی که ما موحد بار بیاییم. بخشی از دعوت ها برای آن است که انسان را عالم بکند. میفرماید این حیواناتی که منافع شما را تأمین میکنن، لبنیات شما را تأمین میکنن، پوشاک شما را تأمین میکنن، همه این جزئیات را که فرمود، فبود اون منظره ها و زیبایی های شما را تأمین میکنن، و لکن فی ها جمال هین توریهون و هین تسرهور، بامداد که این گوسفندها را به چراگاه میفرستید برای شما یه منظره جالبی دارد، شامگاه که از چراگاه برگشتن برای شما یه منظره ای دارد، جمالی دارد در رم سرا بودن، ولکن فیها جمال هین توریهون و هین تسرهون، در شامگاه این در رواه که برمیگردن منظره ای دارد، در بامداد که تسریح میکنید اونا را به چراگاه میفرستید برای شما منظره ای دارد. در این حال که همه اینها را ذکر می کند، اما ما من دابت الله و آخذون به ناصیتها را که مسئله عقلی است گوشتد می کند. در جریان امم و ملت ها و جامعه ها هم می فرماد سیرو پر عرض فنظرو کیف کان عاقبت الظالمین یا عاقبت المنذرین و امثال ظالمین. این مرحله شناخت هرگز با ابزار شناخت حسی و تجربی به دست نمی آید. اینها را نمی شود گفت تجربه، نمی شود گفت ما تجربه کردیم ظالمین منقرض می شود. این تجربه نیست. می شود گفت ما تجربه کردیم، دیدیم که فلون دارو برای فلون بیماری خوب است، چون تجربه آن است که بالاخره انسان به یک اثر مادی پی ببرد. اونجا که پرواز میکند از طبیعت به ماورای طبیعت به امر غیبی پی میبرد، اون را نمیگویند تجربه. ما تجربه کردیم که ظالمین ره به مقصد نمیبرند، مبدأی هست که ظالم را سرکوب میکند، این سخن روانی است، این تجربه نیست، این استنباط است نه تجربه. پی بردن به یک امر غیبی تجربه نیست، پی بردن به ماورای طبیعت تجربی نیست، این استدلال است، استنباط است. شما اگر چنانچه این فرش ها را بررسی کنید، کیفیت گره ها را، تار و پود ها را، نخ ها را به هم مرتبط میکنن، میبینید خود را یک بافنده آزمون شده میابید. اما در هیچ کدام از این بحث ها و بخش های تجربی شما پی نمیبرید که این فرش بافنده ای دارد، اون استنباط شماست، اون استدلال است، او را با تجربه نمیفهمید، او را با استنباط میفهمید. قرآن کریم مسئله امتها و جامعه ها را که تعریف میکنند میفرماید به این که سنت خدا بر این است که ظالمین را سرکوب کند و این راه خداست. چون راه است یک رونده ای دارد و یک راهنمایی دارد و در این راه چه کسانی ابن سبیلند و در راه میمانند هم مشخص است و چه کسی سالک این سبیلند این راه را درست طی میکنند هم مشخص است. میفرماید جامعه در حال حرکت است، امتها در حال سیرند، عده ابن سبیلند در این راه میمانند، عده سالکان این راه، این راه را به مقصد میرسانند و راهنمای کل هم خداست. طریق را میگوین سنن، طریقت را میگوین سنت، طرق را میگوین سنن و راه آفرین را میگوین سان، یعنی سنت گذار. رونده این راه را میگوین مستن، این که در دعاهای ماه مبارک رمضان میگوی مستنن لسنت اولیائک، یعنی توفیق بده که ما این راه اولیای تو را استنان کنیم، سنت پذیر باشیم، این راه را طی کنیم. چون راه هم به سالک اسناد دارد هم به طراح این راه اسناد دارد، لذا خدا قرآن کریم این راه را گاهی به شکست خورده ها نسبت میدهد، میفرماید قد خلص سنت الاولین یا مزد سنت الاولین، راه ستمکاران گذشته گذشت، راه شکست خورده ها قبلا بیان شد، یعنی این راهیست که عده در این راه شکست خوردن. قد خلص سنت الاولین مزد سنت الاولین، راه شکست خورده ها گذشت، راه شکست خورده ها غیر از راه پیروز شده ها نیست، این همون راه است، چون در همون راه جنگ است، در همون راه عده پیروزن و عده شکست میخورن. چون راه همون راه است، لذا در یک طایفه از آیات این راه را به شکست خورده ها نسبت میدهد، میفهمد قد خلت سنت الاولین قد مزد سنت الاولین، گای همین راه را به پیروز شده ها نسبت میدهد، میفهمد سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، سنت انبیا. وقتی قرآن کریم داستان امم گذشته را شرح میکند، بعد میفهمد انبیا پیروز شدن و تبهکاران شکست خوردن، میگوید این راه انبیا ماست، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، و چون طراح این راه خود خداست، این راه را به خودش نسبت میدهد. فرمود لن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. تبدیل آن است که این قانون عوض بشود به قانون دیگر، یعنی جای تعذیب انعام باشد، جای انعام تعذیب باشد، جای شکست پیروزی باشد، جای پیروزی شکست باشد. این چنین نیست. این راه اونچنان منظم است که هیچ کس عوض نمی کند. اما خدا عوض نمی کند چون نیکو آفرید، غیر خدا عوض نمی کند چون توان اون را ندارد. لذا می فرماید که کلمات الهی تبدیل پذیر نیست. گاهی به صورت لا تبدیل کلمات لا، گاهی نفی مبدل می کند که مبدلی نیست که این کلمات و این قوانین را دگرگون کند. اما خدا دگرگون نمی کند چون احسن کل شیء خلقه. غیر خدا دگرگون نمی کند چون توان اون را ندارد. فرمود و ما نحن به مسبوقین، ما در نظام آفرینش مسبوق نیستیم که دیگری سبقت بگیرد، جلوی کار ما را بگیرد. کار ما همواره سابق است، دیگران پیرو کار ما هستند، نه اینکه کار ما پیرو دیگری باشد. و ما نحن به مسبوقین، که ما بشیم مسبوق، دیگران بشوند سابق، جلوی قدرت ما را بگیرند. گاهی تعبیر میکند و ما انتم به معجزین، شما معجز نیستید که ما را عاجز کنید، شما بشید معجز، ما بشیم عاجز. این چنین نیست. گاهی میفرماید این که اونها سابق نیستن، ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا. گاهی نفی سبقت اونها میکند، گاهی نفی مسبوقیت خود میکند. گاهی میفرماید ما دنبال نیستیم، گاهی میفرماید اونها جلو نیستن. فرمود ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، خیال نکنن جلو رفتن، برای اینکه جلوتر از اونها باز قانون ماست، همراه اونها باز قانون ماست. گاهی نفی سبقت از اونها میکند، گاهی نفی لحوق از خود میکند. گاهی میفرماد ما مسبوق نیستیم، گاهی میفرماد اونها سابق نیستن، گاهی میفرماد اونها معجز نیستن، گاهی میفرماد ما خسته نشدیم. افا اینا بالخلق الاول و امثال ذالک. در این گونه از موارد می‌فرماید به اینکه سنت سنت ماست، هیچ کسی توان تبدیل ندارد که بیاید قانون را بردارد قانون دیگری جای او بگذارد. و لن تجد لسنت الله تبدیلا، این یک. و لن تجد لسنت الله تحویلا، ممکن است کسی در قانون دخالت نکند ولی در تطبیق قانون بخواهد دخالت کند. فرمود اینم توان اون را ندارن. تحویل آن است که قانون را جا به جا بکنن، یعنی این عذاب که مال این گروه بود این را بردارن به گروه دیگر بدهن، یا این انعام که مال این امت بود به امت دیگر متحول کنن، منتقل کنن. این را هم نمیتوانن، نمیتوانن قانون را تغییر بدن، قانون را بردارن قانون دیگر جاش بگذارن که میشود تبدیل قانون. نمیتوانن در تطبیق تخلف کنن، با حفظ قانون اون قانون را از مورد خاصش به مورد دیگر سرایت بدن، این میشود تحویل قانون. همون سنت ما ثابت است، نه تبدیل پذیر است نه تحویل پذیر. این شناخت را انسان یا با برهان میفهمد یا با عرفان مشاهده میکند، با علوم تجربی هرگز این دست نمیآید. اونها که معیار شناختشون تجربه است، هرگز این معارف یاد شده را که قرآن فراسوی انسان صالح نسب کرد در جامعه شناسی و تاریخ شناسی پی نمیبرند، چه این که در دامداری پی نبردن، چه این که در زنبور اثر شناسی پی نبردن، چه این که در گیاه شناسی هم پی نبردن. ممکن است یک زیست شناس یا گیاه شناس کلن در این مسئله متخصص باشد که چگونه یک هسته شکافته می شود و نخل باسق می شود یا یک حبه شکافته می شود و خوشه پروار می شود. اما هرگز ممکن نیست بفهمد ان الله فالق الحب و نوا، اون کسی که حب و دانه گندم و جو را می شکافد یا حسه و نوا را می شکافد، اون هرگز با علوم تجربی شناخته نمی شود. اگر معیار شناخت حس و تجربه بود، هرچه هم انسان بالاتر برود باز در همین محدوده زمین و طبیعت ترقی می کند، چه در حس، چه بالاتر قانون علمی، چه بالاتر فلسفه علمی، چه بالاتر اصل فلسفه یعنی فلسفه مادی. اینا در یه ردیف هم بعضوها دونه بعضن در حقیقت. ولی اگر کسی توانست با کمک عقل یا قلب از مرحله طبیعت بگذرد، این از ملک به ملکوت سفر کرده است، این ترقی طولی پیدا کرده است. اونایی هم که با معیار حس و تجربه به سراغ جهان رفتن، اونها هم باید عنایت کنن تا مسئله عقل نباشد هرگز شناخت تجربی بها ندارد. چون بارها ملاحظه کردید که ما اگر در تجربه با حدس و ابطال هم بخواهیم سخن بگوییم و بیندشیم، بخواهیم بگوییم که فلون پدیده پدیده قبلی را نقض کرده است، فرضیه حرکت زمین به دور آفتاب این فرضیه قبلی را باطل کرده است، اگر ما خواستیم بگوییم فلون فرضیه تئوری گذشته را ابطال کرده است، این را عقل میگوید، نه حس و نه تجربه. نه حس این توان را دارد که فتوا به بطلان بدهد، نه تجربه. چون حس و تجربه به ما این چنین میگوید، ما قبلا این چنین احساس میکردیم، الان این چنین احساس میکنیم، اما اون اولی باطل است، اون رو که انسان احساس نمی کند. به استناد دو تا مطلب عقلی غیر تجربی و دو مطلب معقول غیر محسوس این فتوا را می دهد. یکی آن است که می گوید شی اگر هست نیست نخواهد شد، دیگر ممکن نیست، هست نیست باشد، موجود معدوم باشد، هستی با نیستی جمع نمی شود، موجود با معدوم بودن سازگار نیست، امثال ذلک. این را که تجربه درک نمی کند، این را عقل می فهمد. این حکم عقلی، این حکم عقلی فهمیده را به منطق می دهد، منطق درباره او کار می کند، اون را به صورت قضایا تقسیم می کند، بعد می گوید موجبه جزئیه نقیض سالبه کلیه است یا سالبه جزئیه نقیض موجبه کلیه است. اینا را منطق می گوید بعد از استفاده عقلی. نه اون حکم منطقی با حس و تجربه اثبات می شود که سالبه جزئیه نقیض موجبه کلیه است، اینه که ما آزمایش نکردیم، و نه این که نقیضان جمع نمی شوند، این با حس و تجربه ثابت می شود. هر دو قانون معقول است ولا غیر. اگر اساس شناخت ما حس و تجربه باشد، هرگز ما نمیتوانیم فتوا به بطلان بدهیم، بگوییم تئوری قبلی باطل شد و تئوری فعلی صحیح است. چرا؟ چون نه اصل تناقض را با حس و تجربه میشناسیم و نه اینکه سالبه جزئیه نقیض موجبه کلیه است و موجبه جزئیه نقیض سالبه کلیه است، این امر محسوس و مجرب است، این امر معقول است. پس ارزش حس و حرمت حس به استناد ارزش عقل است. ما اگر با همون مبادی عقلی جلو برویم، می توانیم اون راههایی را که قرآن به سوی ما نصب کرده است اون راه ها را طی کنیم، و علی ای حال چه بخواهیم راه برهان را طی کنیم، چه بخواهیم راه عرفان و دل را طی کنیم، هم شرط را مشخص فرمود هم مانع را، که البته شرایط ادراک و موانع ادراک باید علاهده ذکر شود. اما حالا چون در این نوبت اشاره شد، از اشاره اون آیه هم نگذریم. این کریمه ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا اختصاصی به شهود عرفانی و قلبی ندارد، این هم راه برهان را میگیرد هم راه عرفان را. فرمود اگر آدم خوب شدید خوب میفهمید، اون فرق بین حق و باطل نصیب شما خواهد شد، یا فهمن یا شهودن. پس تقوا در به ملا شدن هم دخیل است، یعنی انسان خوب میفهمد، با اون اصل کلی من یتق الله یجعل له مخرجا هم سازگار است. اون تنها درباره مسائل رزق ظاهری که نیست، یک انسانی که تقوای علمی دارد او در حل مسائل نمیماند. تقوای علمی غیر از تقواهای عملی و امثال ذالک است. تقوای علمی آن است که اگر فهمید حق با دیگری است اعتراف کند، و اگر میداند مسئله برای او حل نشد نگوید و ننویسد. اینو میگن تقوای علمی. تقوای در هر کاری روزی انسان را در همون کار اضافه میکند. تقوای در کسب که انسان تطفیف نکند، کم ندهد، قش در معامله نکند، در مسائل تجاری، در مسائل رزقهای مادی بهره برد. اما تقوای علمی آن است که تا مسئله برای او حل نشد نگوید و اگر چیزی برای او حل شد بپذیرد. یه انسان با داشتن این گونه از روح تقوا در مسائل علمی نمیماند، وگرنه در مسائل دیگر تقوا داشته باشد ولی در مسائل علمی با تقوا نباشد، این هرگز راه به جایی نمیبرد. این نقش تقوا در ملا شدن و حکیم شدن و فقیه شدن و عالم شدن با علم حصولی. نقش تقوا در مسائل علم و شهودی هم که خوب کاملا مشخص است که این یجعل لکم فرقانا را بر همون علم شهودی تطبیق کردن. این شرط ادراک است. مانع ادراک هم مشخص شد، فرمود کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. سر این که اینها نمی بینن برای اینکه جلوی چشم اینها را پرده گناه گرفته است، رین همون غبار و گناه و چرک. فرمود این آینه جان را رین گرفته است، این گناه رین دل است، دل نمی بینن. مثل چشمی که اون چشم را آفت زده است، اون چشم نمی بینن. فرمود این چنین نیست که کسی گناه بکند بعد بشود ملا و آدم عالم، اینطور نیست، یا بشود عارف و اهل شهود، اینطور نیست. فرمود ما کانو یکسبون این میشود رین. اگر کسی خواست فقط حرف خودش بزند یا حرف خودش اثبات کند، یا در مباحثات فقط شرکت میکند که حرف خودش بزند نه حرف دیگری رو گوش میدهد، این رین است، این به جایی نمیرسد. فرمود یه عده‌ای به حضور پیامبر می آمدن که فقط حرفای خودشون رو بزنن. و ازا جا کلذین یجادلون فی آیاتنا، اونا که می آین که فقط حرفای خودشون رو بزنن و با تو جدال کنن نه حرفای تو رو بشنون، اونا ره به جایی نمی برن. پس هم شرط عالم شدن مشخص است، هم مانع. اگر تقوا شرط است، بی تقوایی در هر رشته ای مانع درک همون رشته است. فرمود کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. اون چه که اینها کسب کردن به صورت رین در آمده و چرکی شده که صفحه شفاف در اینها را بست. ما یه آینه شفافی دادیم، اینا از بس شرکی بودن که شرکیش کردن رسی جایی رو نمیبینن، همون محدود خود را میبینن. خود آینه را اگر خواستید نشان خودش بدید، وقتی غبار گرفت خودش هم نمیبینن. این مرآی متعاکسه این طور است. شما وقتی در رواق آینه میستید میبینید آینه های دیگر را هم نشون میدن، ولی آینه اگر غبار گرفته باشد، رین گرفته باشد، خودش هم نشون نمیدهد. نه تنها صورت را، اینه که افراد رین زده خودشون را نمیبینن، نه تنها جهان را نمیبینن، نه تنها و فی الارض آیاتون للموقنین را نمیبینن، و فی انفسکم افلا تبصرون را هم نمیبینن. اگر آینه غبار گرفت نه تنها بیرون را نشون نمیدهد، خودش هم نشون نمیدهد. شما یه آینه شفافی هم در برابر آینه غبارآلود قرار بدید، این آینه خودش هم نشون نمیده. الحمدلله رب العالمین.